بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر قدم اول بعد از معرفت به این مسیر نورانی تقرب رو نگرش نسبت به نفس قلمداد کنیم، که قدم اول اینه که ما یک نگرش منفی نسبت به نفس پیدا کنیم، قدم دوم چه خواهد شد؟ دو جلسه قبل بعد از ماه مبارک رمضان ما بحثمون رو به این اختصاص دادیم، در واقع شرح این کلام مشهور پیامبر گرامی اسلام که میفرماید اعدا عدو که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان با تو آن نفسی است که بین دو پهلوی تو قرار داره، حالا به تعبیری نفسی که در درون توه. باور این مسئله خیلی دشواره. ما میتونستیم جلسات بیشتری رو در این باره صحبت بکنیم، ولی خب دیگه بحثش فایده نداره. بنده بیشتر، شما هم کم و بیش باید روی موضوع برید تلقین کنید، تفکر کنید، نمیدونم، تذکر به خودتون بدید، اینو برای خودتون جا بندازید که واقعا نفس ما دشمن ماست، میتونه ما رو نابود کنه. من البته میتونم این مثال هایی بزنم از خودمون برای خودمون که خوب نیست بعضی از این مثال ها ذکرش. ما در وجود جسمانی خودمونم داریم که سم تولید میکنه بدن ما، برخی از سموم رو تولید میکنه که این سمها رو اگر ما بخوایم مصرف کنیم هلاک میشیم، نابود میشیم. مثلا نفرت داریم از برخی از تولیدات خودمون. ببینید این موضوعی که نفس خودش و انسان دشمن خودش بدونه بی سابقه نیست در جسم، در روح هم همینطوره. ما بالاخره فضولاتی در جسم داریم، فضولاتی در روح هم داریم. فریس بعیدی دوستان این رو تلقی نکنن، فضولات روح ما نباید ریاست بر ما بکنن، ما باید ازش فاصله بگیریم و الا روح ما بوی تعفن خواهد گرفت. ما نباید فضولات روح خودمون رو، یعنی اون چیزایی که زیادیه و پسته و پلشته، اونها رو محبوب قرار بدیم، کنارش راحت باشیم، کنارش آرام باشیم. در روح انسان هم یه بخشی وجود داره، این بخش از روح ما دست رو هر چی بذاره عامل جهنم ما میشه. نفس ما دست رو نماز بگذاره نماز بد میشه. اهل بیت خواستن ما نسبت به نفسمون موضع اینجوری بگیریم. روح ما هم یه بخش پستی داره، تمایلات پست روح همونقدر زشتن. حیا مثل این میمونه که یه دری برای دستشویی گذاشتی، حیا اینه دیگه، پرده گذاشتی برای دستشویی، در گذاشتی، قفل گذاشتی، زشت آمد. حیا یعنی دری بذار برای خواسته های نفسانیت. نگو اونو، اصلا نگو من یه همچیزی رو دوست دارم، خیلی قبیحیه. البته خب حیا نباید زیادی باشه، نمیدونم خواسته های طبیعی نفسان طبیعی که باید بهش پاسخ بدیم با خواسته های بد، اینا با هم فرق میکنن، میدونم اینا رو، انشالله به اینا میرسیم. ولی باید اجالتاً بدونیم نفس ما چنین ویژگی رو داره. نفس ماها در روح ما هم یه ترشحاتی وجود داره، اون ترشحات مسموم هستن، اصلا باید دفعشون کنه اونها رو انسان، دفنشون باید بکنه انسان، نه اینکه بیاد حلوا بکنه اونها رو. واقعا زندگی نفسانی همچی زندگیه. خب قدم اول تنفر از نفس، قدم اول عداوت نسبت به نفس، هر دوتاشو در کنار همدیگه ببینیم. خطرناک است، زشت است. خطرناک است، زشت است. هلاک کننده و نابود کننده است، قبیح و کثیف است. یه نگاه اینجوری باید به نفس پیدا کنیم. قدم اول شد پیدا کردن نگرش. این نگرش رو باید پیدا کنیم. من نمیدونم چجوری. کار کن دیگه روش دیگه عزیز من. ما حالا امشب سعی کردیم از یه زاویه‌ای به عنوان خلاصه گفتن جلسات قبل یه بار اینجوری نگاه کنیم. روایاتی رو هم تو دو جلسه قبل خوندیم. کار میبره. من قبول دارم کار میبره و باید هم وقت بگذره تا واقعا با نفس خودش دشمن بشه. بابا با دشمن خودش دشمن بشه. با دشمن خودش دشمن بشه انسان. و خیلی دشمن پستی هم هست. یعنی دشمن بیرونی شما رو اونقدر به لجن نمی کشه که این دشمن درونی اونقدر انسان رو به لجن می کشه. جلسات قبل شما عرض کرده بودم که کاش جنگ بودید، یه دشمن مقابلتون که داره به شما تیراندازی میکنه میخواد شما رو بکشه رو میدیدید، این میکنم این قصه براتون ملموس میشد. ولی خب نیست. الان دیگه میتونید مراجعه کنید به تروریستای تکفیری مثلا سوریه و اون رفتارهای شنیع اونها و بدونی دقیقا تو رو نشونه گرفتن، یکمی موضوع برات جا بیفته. این دشمن یعنی چی؟ بعد تازه اعدا عدو در واقع همون دشمنی است که در نفس ماست، اینو برات جا بیفته. ولی یه مثال بازم از دوران دفاع مقدس با شما بزنم. ما میگفتیم خدا شهید بشیم، خیلی ها میگفتن می‌خوان شهید بشیم، مجروح بشیم، دست اینا نیفتیم اسیر بشیم، چون خیلی بد برخورد می‌کردن. می‌خوان اسیرشون نشیم. آدم اسیر دست دشمن نباید بشیم. واقعاً آزادگان خیلی اجر بردن، خیلی مایه سرافرازی بودن، خیلی نورانیت کسب کردن. و اگر کسی تو جبهه پیدا می شد براش واقعا شهادت و اسارت و جراحت فرقی نداشت، این از اولیاء خدا بود، همه تقدیسش می کردن. مثلا بابا تو دیگه کی هستی که اینقدر بزرگ روحت؟ حالا ببینید نفس تو دشمن خودت بگیری، اسیر شدن برای نفس رو باید بترسی، رنگت باید بپره. من یه مثالی رو از امیرالمؤمنین و از رسول گرامی اسلام، هر دو بزرگوار، برای شما نقل کردم جلسات قبل. شاید دو بار تو این 32 شب مثلا گذشته، حالا تقریبی میگم 32 شب 33 شب شبای محرم زون به اضافه این دو سه جلسه‌ای که بوده، دوباره این مثال رو میزنم. بنده به روی خودم نیاوردم که این مثال عجیب غریبه، زیادم بهش نپرداختم، ولی امشب خواهش میکنم یه کمی از یه زاویه های دیگه ای به این مثال نگاه کنید. ببینید چقدر این مثال عجیب غریبه. فالوده آوردن پیش امیرالمومنین، حضرت نگاه کردن، بعضی ها میگن که دست زدن، یه انگشت زدن، چشیدن، بعد فرمودن خیلی ممنون، نمیخورم، خوشمزده است، ببرید، من نمیخورم. آقا چرا نمیخورید؟ فرمود من نفسمو نمیتونم عادت بدم به این چیزا. یا عبارتهای تو دو سه تا نقل هست، عبارتهای شبیه من نفسمو عادت نمیدم یا من نفسمو عادت ندادم. حالا بابا شما میل بفرمایید. نه، این بعدن یه چیزای دیگه بیشتر میخواد از من. بابا یا امیرالمؤمنین شما چقدر واهمه دارید از اسیر شدن نفس. مگه اسیر شدن با یه دونه فالوده خوردن میشه؟ ما خیلی شجاعیم یا احمقیم؟ چی هستیم ما؟ ما چقدر اسیر نفس شدن قبیحه. اصلا من نمیفهمم واقعا. بعضی هستن ماشالله زار ماشالله ده تا نگاه حرام و مراوده حرام دارن، بهشون میگه آقا به گناه میفتی، میگه نه ما قوی هستیم. حالا شما ازشون پرسیدن آقا حرامه ما هم نخورید، فرمود نه من نمیگم حرامه، بخورید حلاله. ولی حال میده، من باید مراقب نفسم باشم. امام صادق علیه السلام میفرمود انی ذنین علی نفسی، من باید مراقب نفسم باشم. یه نفر خیلی وقتشو میگیره، آقا فرمود ببین من عبادت دارم، کار دارم، من باید مراقب خودم باشم. من همینجوری که نمیتونم خودم ول کنم که. شما بفرمایید وقت من نگیر زیاد. انی ذنین علی نفسی. خیلی مراقب بودن اسیر نشن. بابا این چه دشمنه نامردیه که اولیاء خدا میترسن اسیرش بشن. این کلمه میترسن اسیرش بشن و اینه بخواستم بگم واهمه داشتن. نمیدونم، باید باور کرد، باید یه اتفاقی بیفته، یه مکاشفه ای بشه، یه الهامی بشه، نمیدونم قلب انسان باز بشه، انشراح صدر پیدا کنه انسان. باید یه جوری بشه این جا بیفته برای ما که دشمن ماست نفس ما، خیلی دشمن قبیحی هم هست. یه جمله از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه برای شما بگم، یعنی اینجاها معلوم میشه آقای بهجت فوق العاده است، یعنی همه جا معلوم میشه، اینجا هم یکی از اونجا هست. ازشون سوال کرده بودن که آقا ما سوء ظن زیاد به دیگران پیدا میکنیم، یا نه عبارت زیاد شاید ننوشته بودن، علاج سوء ظن پیدا کردن به دیگران چیه؟ دقت کنین، ازشون پرسیدن علاج سوء ظن چیه؟ یعنی من الان دیگه باید بگم الهی فدای آقای بهجت با این جوابش، چی کار کرده؟ فرمود که علاجش اینه که سوء ظن به خودت پیدا کنی. آدم مشغول سوء ظن به خودش بشه دیگه سوء ظن به کسی پیدا نمیکنه. بابا من خودم مرضم، همه بیشتره، بیشتر همه خرابم، من آدم سوء ظن به دیگری پیدا کنم. علاجش اینه که سوء ظن به خودت پیدا کنی. عجب جوابی داده، یعنی من هر چی فکر میکنم چجوری میشد شهر بدیم به زیبایی این کلام معصوم رو که میفرماد طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، به این زیبایی نمیشد. خوش به سعادت کسی که عیب خودش او رو مشغول بکنه از عیوب دیگران. شما سوء ظن به کسی پیدا نکن، شما به عیب کسی مشغول نباش. خدا پرده ها رو بر میداره، همه عیبای همه عالم رو ببینی اگه خواستی، اگه خواستی. حضرت آیت الله حق‌شناسی مدتی ناراحت بودن، بعد دیدن نه خوشحالتر شدن. پرسیدن چی شده بود آخه شما؟ فرمود تونستم مسلط بشم نبینم عیب مردمو. یعنی اون مدتی که دیگه ظاهرا نمیتونن کنترل بکنن ناراحت بودن، حالا میتونم نگاه نکنم، چیکار دارم؟ ما که هیچی نمیتونیم ببینیم سوء ظن پیدا میکنیم. ما خیلی جالبی، به خدا شما هم لبخند بزنید، اشکال نداره. این گفت خنده غم انگیزتر از گریه، یه همچین بحثایی بود. پس قدم اول، هی میخواییم بگذاریم مثلا از این قدم اولا، اینه که باور کنیم کلام رسول خدا رو، نفس ما دشمن ماست. اینو باور کنیم، از هر اتفاقی که تو نفسمون میفته با سوء ظن باش برخورد میکنیم. بذار نفس رو از دست زله بشه، بگه تو یه ذره به من اعتماد نداری، بگو نه که ندارم. آقا پرسیدن از امام صادق علیه السلام کی تموم میشه این مبارزه، فرمود روز اولی که وارد بهشت بشی، تا آخر عمرت ادامه بده. بازم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن ما شمر بالقوه ایم، این نفس میتونه این کارو بکنه، واقعا میتونه ما رو اینجا ببره. یکی از دلایل نگرانی سنگین برای عاقبت به خیری که اولیاء خدا داشتن، حالا به ما که رفتی نداری این حرفا، همین مسئله نفسه. من از نفسم در امان نیستم. پس قدم اول اینه که جا بندازیم برای خودمون، ما داریم با یه دشمن زندگی میکنیم، ما این مشکل رو داریم. قدم اول ایجاد این نگرشه، القاء این تصوره، جا افتادن این معناست برای انسان. این غیر از دانستنه، دانستن که خب دانستیم، جا بیفته برامون، حس دشمنی باش پیدا کنیم. اگه واقعا ما نفس و دشمن بگیریم، نسبت بهش همیشه سوء ظن داریم، همیشه با شک باش برخورد میکنیم، انقدر میگردیم اینجوری کنکاش میکنیم. حالا شیوه های درستش رو بعدا بحث میکنیم، ما کلیاتش رو الان داریم میگیم. انقدر اینجوری بحث میکنیم، فحص میکنیم نفس خودمون رو، مراقبت میکنیم تا عیباش رو در میاریم، تا معرفت به نفس پیدا میکنیم، تا خیلی اتفاقهای زیبا و قشنگ میفته، تازه میفهمیم حقمونه که نفسمون رو دشمن خودمون بگیریم. من یک چیزایی ازش گرفتم، آقا یک کسی دست کج باشه باش رفیق باشی، تا میاد تو جمع رفقات میگه ببین برو اونور وایسا، میگه من کاری نکردم، میگه برو اونور وایسا، من میشناسم. دیگران میگن آقا چرا سوء ظن داری بدبخت، کاری نکردم. میگه من میشناسم، این 10 نفر جلو چشم من جیبشون زده، چی داری میگی، من میشناسم اینا، آقا دست نزن برو اونور وایسا. حالا تو آدم مزاح من دارم اجرا میکنم این نمایشنامه رو، میخوام عرض بکنم که نسبت به کسی آدم زنین باشه اینجوری میشه. می‌فرماید نسبت به نفس باید اینجوری باشیم. انشالله نفس ما رو نجات، یعنی ما از دست نفسمون نجات پیدا کنیم. قدم دوم چی میشه؟ قدم دوم اینه، انشالله قدم دوم اینه که باید بنای بر مبارزه با نفس داشته باشی. بنا داشته باشی نفستو ذلیل کنی، بنا داشته باشی حرف نفس خودتو گوش نکنی. من بنا دارم دماغشو به خاک بمالم، من بنا ندارم حال بهش بدم. حالا یه وقتی یه جای حال کردم، حتی اصلا در رفت غلط کردم اشتباه کردم، اما یه چیز دیگه است. در روایت داره مؤمن بنا داره با نفسش مبارزه کنه، ابی نداره. در روایت داره میفرماد هر چند وقتی بار زمین میخوره، از خدا مدد میگیره، خدا دستشو میگیره، بلندش میکنه، بازم مبارزه رو ادامه میده. زمین خوردن طبیعیه، ببین دیگه گناه کردن رو زیاد سخت نمیگیرن. چرا؟ تو بنای مبارزه با نفس داشتی دیگه، حالا یه اشتباهی شد، ابی نداره کمکت میکنی. بابا این بنا چه عظمتی داره، چون بنا داشتی زمین خوردی کمکت میکنیم. بابا اونی که اصلا بنا نداره چی؟ کسی که بنا نداره مبارزه با هوای نفس بکنه، اصلا بوی از معنویت به مشامش نمیرسه، به جایی نخواهد رسید، او عنایتی به او نخواهد شد آنچنانی که باید و شاید. عنایت ببین عزیز من، بله مهلت خدا به همه میده، خدا به همه رحم میکنه، اما عنایت یه چیز دیگه است. عنایت ما هم ندیدیم یعنی چی. اون عارف بزرگوار میفرمودن که من شب دیدم حال عبادت ندارم، رفتم در خونه خدا، خدا چی شده؟ بهم گفتن که تو دیشب بچه تو بوسیدی، به خاطر ما نبوسیدی، با تو نفست بوسیدی. دیالا ما یه مدتی به نگاهان عنایت یعنی این. اینو از آقای رجب علی خیاط نقل کردن. عنایت یعنی اون آقا سید، آقای شیخ مرتضی زاهد نازنین که شبا میگفتن بیدارش میکردن، مرتضی آقا مرتضی بیدارش میکردن. بعد میگم من دقت کردم دیدم که سحرها بعضی شبا میگن مرتضی، بعضی میگن آقا مرتضی. دقت کردم بیشتر، دیدم که اون روزایی که یه کمی مراقبتم بیشتره شبش میگن آقا مرتضی، اون شبی که مراقبتم کمتره میگن همون مرتضی، آقا نمیگن دیگه. عنایت ما ندیدیم،
تا بدونیم عنایت یعنی چی. عنایت نمی کنه خدا.
عنایت بخواد بکنه خدا، لطف بکنه زندگی بندش رو اداره بکنه، اصلا بنده اول با خدا زندگی میکنه، اصلا مدام داره باش حرف میزنه، مدام داره باش کار میکنه، مدام با شما سلام علیکی رفی میره، به سلام فلانی. قبل از اینکه بگه به سلام فلانی، حالا زودتر هم سلام حتی داده باشه، داره به شما نگاه میکنه، قبلش داره به خدا نگاه میکنه، خدایا الان ما با فلانی مواجه شدیم، اینا چه منظور چی بود، اینا من منظور تو اونجا به شما میگه به سلام فلانی، یه جای دیگه است، اول با یکی دیگه دارم در موردش صحبت میکنه، اون با او تنها نبود که به شما سلام علیک بکنه، اون با خدا بود، خدا با او بود، با هم داشتن نجوا میکردن، الان داره نجوا میکنه. مثلا یه زندگی دیگه ای میشه، مثلا متفاوته با زندگی مردم معمولی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید مردم وقتی که خوب تو اینا خورد میشن، میگن اینا مثل که اینجا نیستن، قاطی کردن. بعد حضرت میفرماید بله، لقد خالتهم امر عظیم، اینا قاطی شدن با یه امر با عظمتی. این بنا خیلی مهمه، این بنا ریشه استغفاره. ولی الان به ما بنا شما میگن که آقا استغفار کنم، برای چی استغفار کنم؟ هیچی راحت باش، استغفار نکن. ما بنا داشته باشیم شروع بشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این متقین به قریب به یقین دارم عرض میکنم خدمتتون، به احتمال زیاد معناش اینه، این متقین اول قرآن یعنی کسانی که بنا دارن مبارزه با هوای نفس بکنن، که البته ما قبلا توضیح دادیم رابطه تقوا با مبارزه با هوای نفس، و تقوا یعنی مبارزه با هوای نفس مطابق برنامه ها و دستورات الهی به انگیزه تقرب الالله. اینم بناش اینه، بناش اینه. اصلا بعضی بناشون نیست، بناشون اینه که بچه خوبی بشن. اصلا بعضی از پدر مادرها بنا ندارن بچه با تقوا تربیت کنن. میگه ببین من بچه استاندارد میخوام، تقوا مقوا حالیم نمیشه، بچه استاندارد اینه که بره دانشگاه، ازدواج کنه، همسر با کلاس، ماشین با کلاس، شغل با کلاس، آبرو منو تامین کنه، لبخند با کلاس، کلن کلاسش منو کشته. همین. حالا این ربط به خدا داشته باشه نداشته باشه، میگه من کاری ندارم، آبرو من تأمین بشه، من بهش افتخار کنم، فصل مباهات کردن و قیافه گرفتنه، بچه هم میخواد برای دنیای خودش، آبروش نره. از این بنا نداره، همه توصیه هاش هم همینه، بچه من دست بخون عزیزم، دست بخون، ببین نه خودتو بیچاره کن، نه ما رو بدبخت کن. تقوای چی؟ ربطی به خدا نداره. آبرو حسیت و عزت اجتماعیشو میخواد. ببین بچه من مثلا این کارو بکن، این کارو بکن، آدم باید بی ادب باشه، آدم باید خوش اخلاق باشه، با ادب باشه، برای چی اینجوری باشه؟ کاش مادر پدر میگفتی آدم باید مبارزه بکنه با هوای نفسش، آدم باید ادب داشته باشه. الان دوست داری این کار خوب انجام بدی، وظیفه مهمتر هست، بی خیال شو، انجام نده، جلو نفست وایستا، مهم اینه که تو جلو نفست وایستی. حالا بعدن یا به نفع پدر مادر خواهد شد یا نخواهد شد، اصل تعلیم رو درست کنیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل، کسانی که بنا دارن مبارزه بکنن با هوای نفس. ما هر موقع هم میگیم مبارزه با هوای نفس، مبارزه با هوای نفس مرتضا رو نمیگیم دیگه، اینا رو شبای اول بحث گفتیم و اومدیم جلو دیگه، اونا هم مبارزه با هوای نفس میکنن، ولی خب به نتایج دنیایی هم میرسن اتفاقا، ما اونو نمیگیم.
ما مبارزه با هوای نفسی میگیم که برنامه‌شو خدا میده، بعد چیکار میکنه؟ به خاطر خدا هم باید این مبارزه با هوای نفسو بکنه. بنا رو باید داشته باشه. قدم بعدی بنا داریم. خب آقایون با هم با من تکرار بکنن انشالله با هم یه روزی بریم حج. انشالله توی حج نیت‌ها رو فرمودن بد نیست نیت‌ها رو با صدای بلند بگید، مثل نماز نیست. نماز تو دلت میگید دو رکعت نماز صبح میخوانم قربت الله الله اکبر، معمولا دیدید توی نماز کسی نیتش هم با صدای بلند بگه؟ خیلی کم پیش میاد. لازم نیست جواباش بگو. ننوشتن مستحب به با صدای بلند نیت رو بگی، ولی تو حج اینجوری نیست. تو حج خوبه بگی، نمیدونم چرا، جالبه دیگه. حالا ما الان میخوایم یه نیتی شبیه حج داشته باشیم برای این جهاد اکبر. خدایا ما منبر بنا میگذاریم با هوای نفسمون مبارزه کنیم، بنا میگذاریم با دوست داشتنی هامون مقابله کنیم طبق دستور تو، بنا میگذاریم حالشو بگیریم و بزنیم دیگه، چاره ای نیست. بله ممکنه بشیم اولایک کل انعام بل هم ازل، مانند چیا؟ چارپایان بلکه بدتر. روایت در این زمینه هست که توضیح باید داده بشه. بگذاریم. قدم دوم این بناست. بعضی اصلا این بنا رو ندارن. آغاز دوری از معنویت نداشتن این بناست، آغاز معنویت داشتن این بناست. آقا بنا داری اینجوری زندگی کنی یا نه؟ حالا انشالله خدا کمکت کنه. بنا رو که داشته باشی راه افتادی، بعد دیگه دستورالعمل بهت میرسه از زمین و آسمون. ما یک کمی در مورد دستورالعمل صحبت میکنیم. دستورالعمل هم همین دستورالعمل های عمومی، چیز خاصی نیست. ولی یه وقتی دیگه آدم حسابی سر راهت پیدا شدی، دستورالعمل خصوصی هم بهت داد. بنا باید داشته باشی کسی. بعضی ها میرن دنبال دستورالعمل خصوصی در حالی که هنوز بنا ندارن. میگه ما میخواییم عارف بشیم. ببین تا بنا نداری، قیافت پیداست، بنا نداری. حالا قیافت چجوری پیداست؟ اولیا خدا حتما میفهمن دیگه. یک کسی گفتم یه بار داستانشو. بله اومد اون چای بهجت اصرار، حالا یه جورایی مثلا رابطه شون مثلا نزدیک بوده و مراوده داشتن با هم به دلائلی که آقا یه کاری کن ما هم آدم میشیم اینا. فرمود که برو شما پیش آقای طباطبایی. بعدش رفته بود اونجا و بعد آقای طباطبایی یه کمی نگاش کرد، نگفته بود کی منو فرستاده و چی شده ما اومدیم اینجا، بود ما اومدیم کمی آدم بشیم شما توصیه یه چیزی. چون هم یه کمی صبر کرد و فرمود برو پیش همون کسی که تو رو فرستاده اینجا. بعدم ایشون برگشته بوده گفته بودشون که اینجوری گفت شرقی من با صدای بلند ایشون خندیده بوده از رفتار آقای طباطبایی که ایشون هم فهمید تو آدم نمیشی. من یه بینشون اصلا تلپاتی بوده چی بوده اینا چجوری با هم صحبت میکنن؟ ما رو ببین اسیر موبایلیم. اصلا موبایل چیه؟ بله بله دیگه شما اون فضول. بله خب معلومه دیگه، فضولات نفس آدم توش زندگی کنه بوی خوش به مشامش میرسه؟ نمیرسه. گفتن یه چاهکنی بود اومده بود تو عطاری بیهوش شد افتاد رو زمین حالش به هم خورد. گفتن چی شد؟ گفت من این بوار نمیتونم تحمل کنم. گفتن آره بابا این عادتش اونه، یعنی اصلا نمیفهمی از این چیزا رو. حالا بگو مثلا عطر گل یاس با عطر گل مثلا نسترن با گل چی چه فرقی داره؟ چی میگی شما برش؟ به منم بگو که مثلا اینا همدیگر رو ندیدن همه همدی حرف همدیگر رو شنیدن یعنی چی؟ چه میفهمم؟ چرا؟ چون تابع هوای نفسه. بنا بگذارید، زندگیتون رو نورانی کنید. صبح وقتی که دعا میخونی، دعای روزهایی که امام سجاد علیه السلام فرمودن اوائل مفاتیح هست، یعنی بنا دارم خدای من امروز گناه نکنم، من بنا دارم هوای نفسمو تبعیت نکنم، من بنا ندارم نفس خودم حال بدم. بابا بعضیا با دین و ایمان با رعایت دستورات خدا بنا ندارن مبارزه با هوای نفس کنن، بنا دارن دین رو هم در خدمت نفسشون قرار بدن. آقای بنا میدون یعنی چی؟ بنا یعنی این که بچه تو میخوای بدین؟ چی؟ خونه تو میخوای بدین؟ سلامتی میخوای بدین؟ آبرو میخوای بدین؟ جون میخوای بدین؟ چی میخوای بدین؟ آقا چطور تو هم همین روز اول میخوای همه چی آدم بگیر؟ بنا یعنی همین دیگه. بنا یا مبارزه با نفس یعنی خدا دوست داشتنی ها تو ازت میگیره. حله؟ آقا مشکل ندارین؟ حله؟ بنا داری صبر کنی؟ نه حاج آقا، ما بنا داریم بلا نیاد رو سرمون. کوچولو دارم بهت میگم اون بلا میاد رو سرت. چه تو بنا رو به تو ربطی نداره، اونی که به تو ربط داره رو من دارم سوال میکنم. بنا داری اینا رو بدی نق نزنی؟ بنا یعنی بنا داری از آسایشت بگذری؟ بنا داری از آبروت بگذری؟ بنا داری دوست داشتنی هات رو اگه خدا نذاش بهت برسی صبر کنی؟ بنا داری اگر دوست داشتنی هات رو خدا دستور داد دست برداری بگی چش؟ به خدا قسم بناشو داشته باشی سجده هات نورانی تر میشه. سجده واقعی، سجده واقعی، اصلا ایستادی سجده ای، اصلا قیافت معلومه در حال سجده ای. میگه ما زمین خوردتیم. بنا داشته باشی زمین خورده خدایی. خدایا بنای مبارزه با دوست داشتنی ها، مبارزه با هوای نفس به ما عنایت بفرما. عزم، عزمشو به ما بده خدای من. این عزم رو حالا انشالله جلسه بعدی کمی در مورد این عزم صحبت خواهیم کرد، ببینیم کجا میتونیم این عزم خودمون رو تقویت بکنیم. اون قدم اول چی بود بعد از آگاهی؟ آگاهی رو ما مقدمه طبیعی دونستیم، جزو قدم‌ها دیگه حساب نکردیمش، چون آگاهی به همه میرسه، حالا به ما هم رسیده، بی خیال دیگه بگذاریم از اون. قدم اول پیدا کردن نگرش بود، راه مهمش تلقینه. قدم بعدی عزم، راه مهمش دعاست. حل بنا داشته باشیم، دعا دعا بکنیم. خدایا ما بنا داریم تو تو دعا هم نکردی آخه دیگه. مادم مجبور میشه اون لطیفه رو بگه دیگه. رفته بود اون امامزاده دخیل بسته بود که آقا کمک کن ما تو این گفتم یه بار که داده ده بار گفتم تو این چه قرعه کشی حساب قرض الحسنه این دفعه برنده بشیم. ماشین سنگینی گذاشتم. خب حالا آخر شب خواب دید که آقا برو حسابم باز کن. حداقل اومده اینجا دخیل بسته، حساب نرفته باز، برو حساب 1000 تومان بنداز بعد بیا اینجا دخیل ببند، حساب هم باز نگرده. چجوری داری دعا میکنی؟ همجوری در خیابون رد میشه آقا بیا شما برنده شدی. برای چی برنده شدی؟ برو یه حساب باز کن. این بنا یعنی اون حسابه رو باز کن، حسابه رو برو در خونه خدا بازش رو کن. بگو خدای ما، خدا خیلی آقاست، اصلا آقاهای دنیا رو همه رو خدا آفریده، خودش ببین چقدر آقاست. یه ذره حرف خوب تو دلت بزن ببین چه حسابی برات باز میکنه. اصلا خدا خیلی آدم و حساب آدم رو احترام میگذاره. لقد کرمنا بنی آدم. سر اینکه احترام میگذاره 1000 تا بدی ما رو ندیده میگیره، یه دونه خوبی ما رو دیده میگیره. به خدا این تجربه است من دارم به شما میگم. بچه ها تو جبهه به همدیگه میگفتن که آقا عملیات، یه وقت نگی خدایا حالا شهیدم شدیم اشکال نداره، میبره با میگه یه بار حال دادی معلوم نورانی این کاره ای باشه قبوله، میبره با
نگی، میزدن گاهی هم دیگر رو میگفتن نگی یا پا ندی. این خدا یه بار حرف حساب بهش بزنی دیگه یادش نمیره، همون یه دونه رو میگیره، بعد میگه نه خدا ما میخوایم بمونیم فلانیم، تشوفی داریم میکنیم بیا بریم. یه بار هم بهش پا ندی یا این خدا اینجوریه. یعنی ببینید این که تو شوخی های تو سنگر تو جبهه بحث به اینجاها رسیده بود، مال تجربه عینی بود که بچه ها داشتن. از چی داشتن تجربه؟ از این که میدن خدا یه دونه حرف حساب بزنی چقدر حساب باز میکنه براش، هزار تا گناه آن واحد میبخشه. بخشیدم، اشتباه کرد نفهمید، ولی نمیشه که بگیم اشتباه کرد نفهمید این حرف خوب رو زد، این حرف خوب رو درست زد، حالش خوب بود این حرف رو زد. شما بگو خدایا من بنا دارم مبارزه کنم با هوای نفس خودم. حله خدا و ملائکه قصه تغییر کرد، ایشون اومد ثبت نام کرد تو دانشگاه ما. خدای ما بنا داریم مبارزه با هوای نفس کنیم، تا این صحنه ای که حضرت آیت الله العظما سیستانی فرمود نمیدونیم عشق بریزیم، گریه کنیم، متأثر بشیم یا خوشحال باشیم که چنین انسانهای مؤمنی در زمانه ما هستند. سالها قبل بود، البته از این جور موارد خیلی الان تکرار شده، خیلی الان همینجوری که نشستیم تکرار داره میشه مدام. ببینید دیگه، شب قدر من این روزه رو برای شما خوندم یادم هست، امشب هم بخونم. روزه 10 تا شهید از تو اتوبوس پیاده کردن تو مسیر فرعی تو عراق، گفتن بیاد پایین، بعد یکی یکی اسما رو پرسیدن، هر اسمی علی بود، حسن بود، حسین بود، 10 نفر کشیدن کنار، گفتن سب به علی ابن ابی طالب کنید، ناسزا به امیر المؤمنین بگید، گفتن نمیگیم، گفتن نگید گوش تا گوش سرتون رو میبرجه، گفتن نمیگیم. زن و بچهشون دارن نگاه میکنن، نه مسلح ایستادن. نفر اول رو گذاشتن گوش تا گوش سرشو بریدن، به نفر دوم گفتن یه ناسزا به علی بگو ردت میکنی، گفت نمیگم. نفر دوم، 9 نفر جلو سر بریدن، تو دست خونشون دارن دست و پا میزنن. به نفر دهمی گفتن تو بگو، گفت نمیگم. و هم سرشو بریده. چی کار میکنی یا علی؟ با دلها چی کار میتونی بکنی؟ به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. به خدا قسم کربلا همین بودا، کربلا همین، خیلی بالاتر. گفتن یا حسین بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که از بابات علی داریم تو رو میکشیم. خیلی عجیبه. یا ابا عبدالله فدای زینبت که هنوز علم داره، چه نقشی به زینب تو داده شد. من سالها بود دقت نکرده بودم تو این زمینه، نام زینب 1400 سال علمدار روزهای ابا عبدالله الحسینه. انشالله در آستانه ظهوریم. حرم زینب، گنبد و بارگاه زینب کبرا، نام زینب باز هم چه میکنه؟ خدا نمیگذره، خدا از حسینش نمیگذره. یه دونه حسین داره تو عالم، از حضرت آدم براش گریه کردن تا خاتم، نمیگذره از حسین، از خونش هم نمیگذره. همه عالم چرخیده و چرخیده، برگشته سر موضوع ابا عبدالله الحسین. چقدر خدا امام حسین رو دوست داره، تازه ما تو این دنیا نمیفهمیم. آقا یه خلقتی بود، صحرای محشر میشینیم برای هم دیگه قصه میگیم، تو بهشت انشالله بشینیم بگیم، بگیم خدا یه عالمی رو خلق کرد، تو این عالم یه قصه گذاشت به نام حسین،
یه قصه
همه براش گریه کردن. حضرت عیسی ابن مریم اومد از کربلا عبور کنه، دفعه زمین خورد، پاش درد گرفت، گفت خدا اینجا چه خبره، دلم گرفته، زمین خوردم، دوست دارم بشینم گریه کنم. هر پیامبری یه جور، تا آخرم همینطوره، نمیگذره از کربلا. وقت مهمترین اثر تربیتی کربلا چیه؟ تنها جاییه که تو به زیبایی میتونی تجربه کنی از نفست جدا شدی. خدا دیگه برای خودم گریه نمی کنم، کسی که در کربلا به زمین افتاد دارم برای او آتیش میگیرم، دیگه اینجا خود مطرح نیست، حاجت نمیخوام بگیرم، اون بحث دیگریست، حالا بعدش دعا کنه آدم. این همه مردم گریه میکنن برای امام حسین، میخوان حاجت بگیرن، نه به قرآن قسم، اصلا اینجوری نیست. یا ابا عبدالله دوست دارن این مردم، انشالله شما میخوای ثمره این اشکا رو بهشون بدی. آره صدای قدمهای آقامون میاد، صدای قدمهای آقامون داره میاد، و این آقا هم بخواد یار جمع بکنه آخرش میفرماد یا لسارات الحسین، هر کی حسینیه بیاد. این ذاکران اهل بیت باید یه سرودی درست کنن. یه زمانی ما تو جبهه، واقعا جبهه با همین شعار رونقش بود، اصلا شعله حرارت جنگ همین یه کلمه بود، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. با اینکه الان راه بازه، هنوزم میبینی این کلمه حرارت داره، عجیبه ها، خیلی جالبه. ولی من میخوام به ذاکران اهل بیت بگم یه شعاری درست کنید، یه شعری درست کنید، بگه هر که دارد هوس انتقام خون حسین فاطمه بسم الله. این دیگه باید بریم جلوتر دیگه انشاءالله. کربلا زیارت کردی؟ خب هنوز آتیش باید تو دلت مونده باشه، بگی خب کی میشه انتقام خون آقامو بگیرم. انشالله یه روزی ما تو همین هیئت جمع بشیم دوره هم، بگیم هر کی ثبت نام میکنه آقامون اومدن دیگه، آماده بشید، باشید بریم، رها کنیم، خداحافظی کنیم با خانواده، حرکت کنیم، بریم دیگه، بگیم آقا اومد کربلا، آقا میخوام برن کربلا، ما نباشیم اونجا، مهدی و فاطمه برن کربلا. انشالله کربلا پای رکاب حضرت باشیم، آقا اونجا برای ما روزه بخوانن، آقا باید نشون بدن کجا حسین فاطمه اولین بار رو زمین افتاد، آقا باید نشان بدن کجا بود که زنگ به پیشانی حسین اصابت کرد، کجا بود که نیزه به پهلوی مولای ما زدن.
بیان معنوی نقطه های آه.